بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن میلاد مسعود سبت اکبر، حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافیه مقام معظم رهبری مراجع تقلید و همه علاقمندان به اهل بیت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافیه قرار بدیم. خدا را شکر میکنیم که به ما توفیق داد بار دیگه در این محفل نورانی به گفتگو درباره معارف اهل بیت و کلمات و سخنان نورانی اون بزرگواران بپردازیم. به مناسبت اینکه این سال از طرف مقام معظم رهبری به نام سال پیامبر اعظم صلوات الله علیه و علی اهل بیت الطاهرین نامیده شده، این ماه و به خصوص ایام آینده تعلق خاصی به امیر المؤمنین صلوات الله علیه داری. به نظرم رسید خوب ما پیامبر اعظم را از دیدگاه امیر المؤمنین و در آینه نهج البلاغه بررسی کنیم. اون چه ما خودمون در این زمینه صحبت کنیم بسیار نارساست، اگر اینکه از دریای حکمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین استفاده ای کنیم به اندازه ظرفیتمون. بنابراین بهترین راه برای شناختن پیغمبر اکرم کلمات امیر المؤمنین سلام الله علیه است. این است که در این چند شبی که اگر خدا بده توفیق بده حیاتی باشی و مزاحم بشیم درباره شناخت پیغمبر اکرم از دیدگاه امیرالمؤمنین یا در آینه نهج البلاغه صحبت خواهیم. در زمین مطالب فراوانی در نهج البلاغه آمده که البته میدونید که نهج البلاغه گلچی نیست از کلمات امیرالمؤمنین که به منظور جمع آوری کلمات بلیغ و نمونه های بلاغت جمع آوری شده. و البته این یک تدبیر بسیار شایسته و به جایی بود از طرف مرحوم سید رضی رضوان الله علیه که کسانی که قائل به امامت و حضرت هم نیستند یا حتی چندون ارادتی هم ندارند به بهانه بررسی نمونه های کلام بلیغ به این سخنان بپردازند و غیر مستقیم از انوار علوم اهل بیت استفاده کنند. به هر حال در میان همین مجموعه گلچینی که از سخنان امیرالمؤمنین جمع‌آوری شده مطالب فراوانی درباره شخصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یافت میشه. اولین مسئله ای که در این بیانات مطرح شده سر بعثت پیغمبر اکرم و حکمت مبعوث شدن اون بزرگوار است که البته یک مصداقی از سر بعثت همه انبیا صلوات الله علیه اجمعین است، البته با ویژگی های خاصی که برای آن حضرت بودیم. بنابراین به جاست که موضوع اولی که دربارش صحبت می‌کنیم حکمت بعثت انبیا از دیدگاه نهج البلاغه باشد. اتفاقا این مسئله ایست که امروز مثل بسیاری از مسائل اعتقادی دیگه سخت مورد حاجت هست. روزگاری ما خودمون خیال میکردیم که ضروریات اسلام و مخصوصا اصول دین اینا دیگه احتیاج به بحث کردن نداره، مخصوصا برای مسلمان ها و مخصوصا برای شیعیان که اینا گوشت و پوستشون با این اعتقادات رویده، ممکن نیست کسی این اعتقادات رو از دلهای اونها سلب کنه. ولی گذشت حوادث و تحولات روزگار باعث این شد که ما در این اعتقادمون تجدید نظر کنیم. تو دیدیم در این دهه های اخیر بسیاری از مسائل ضروری اسلام زیر سوال رفته یا تحریف شده یا تفسیرهای غلط شده و در حکم انکار قرار گرفته. ابتدا شاید آدم اینا رو ساده تلقی کنی، فکر کنه حالا یک کسی چیزی گفته از دهنش پریده، توجه به لوازمش نداشته. شاید ما اول هم یه مقداری با این مسائل همین جور برخورد میکردیم، ولی کم کم دیدیم که همین شوخی ها کم کم تبدیل به جدی شد. این انحرافات منشأ تحولات عظیمی در افکار و عقاید و رفتارها و حتی قانونگذاری ها شد. این است که ما تغییر عقیده دادیم و فکر کردیم که باز باید شروع کنیم از ضروری ترین مسائل اعتقادی و اونها رو با مبناشا ریشه‌هاشا تقویت کنیم، محکم کنیم، با بیاناتی که بیشتر قابل فهم باشه، بیشتر قابل قبول باشه برای کسانی که طالب حقیقت هستند. یکی از این مسائل همین موضوع انبیاست. اصلا انبیا برای چی مبعوث شدن؟ وجودشون چه نقشی داره در زندگی انسان، در جامعه انسانی، در پیشرفت انسان؟ اگه انبیا نبودن چی میشد؟ بسیاری از کسانی که بینششون نسبت به معارف اسلامی ضعیف هست، انبیا را یکی از گروه های نخبه جامعه تلقی میکنه. میگن در جوامع نخبگانی پیدا شدند، خیرخواه، دلسوز، دارای یک امتیازات طبیعی خدادادی، منشأ خدماتی شدند برای انسان یا برای ملت خودشون یا برای همه انسانیت. یک گروه مخترعین بودند، اختراعاتی کردند، مردم ازشون استفاده کردند. همین برقی که ما استفاده میکنیم، این بلندگویی که ازش استفاده میکنیم و خیلی چیزهای دیگه، اگر اینا رو مخترعین اختراع نکرده بودند، زندگی ما خیلی عقب افتاده بود. این نخبگان این خدمت ها رو به بشریت کرد. یه عده دیگه فیلسوفان هستند، اونا هم با ژرفکاوی در مسائل عقلی مسائلی رو مطرح کردن، زحمت کشیدن راه حل هایی برای اون مسائل درباره کلی آفرینش هستی مطرح کنند، پاسخهایی به اونها بدن. بالاخره بعضیاش درست بود، بعضیاش نادرست بود، تحولاتی پیدا کرد، تکاملهایی، تا خدمات خوبی در این زمینه برای فکر بشر ارائه دادن. هم یک گروه از نخبگان بشریت، یک گروه هم انبیا. اونها هم یه افراد برجسته‌ای بودند، افراد نخبه‌ای بودند، بفرمایید نابغه‌ای بودند. یه چیزهایی می‌فهمیدند که دیگران نمی‌فهمیدند، یه چیزهایی به ذهنشون می‌رسید که به ذهن دیگران نمی‌رسید. اومدند برای راهنمایی مردم زحمت‌هایی کشیدند، فداکاری کردند، خیلی خوب، ما هم احترام می‌کنیم بهشون. اما اینا هم یه گروهی بودند از نخبگان. همونطور که اگر دانشمندان نبودن، مخترعین نبودن، زندگی ما نقص هایی داشت، اگر فیلسوفان نبودند، جهانبینی روشنی ما نداشتیم، حالا جهانبینی مادی یا جهانبینی الهی، و البته حالا برای ما جهانبینی الهی مهمه. همینطور انبیا هم اگر نبودند، یه سلسله دستورات اخلاقی، یه سلسله آداب و سنت ها رواج پیدا نمی کرد. خب خدا خیرش بود، آدم های خوبی بودن، زحمت کشیدن رو. اما حالا که نبودند، هم همونطور بود که اگر علما نبودند، اگر فیلسوفان نبودند، زمین آسمون نمی رفت، آسمونی هم زمین نمی اومد. یه خود کار بشر عقب تر می افتاد. میگید انبیا اومدن گفتن راست بگید، درست کردار باشید، خیانت نکنید. فیلسوفان اخلاق هم همین حرفا رو گفتن، علمای اخلاق هم همین سفارشات رو کردن. خیلی هاشون هم معتقد به خدا و دینی هم نبودن. امروز هم میبینید که اصلا در دنیا سعی بر این است که اخلاق از دین تفکیک بشه. اخلاق منهای دین، اخلاق منهای متافیزیک. اصلا این مقوله دیگری است. کسانی اومدن گفتن کارهای خوب بکنید، انبیا میکردن. البته مؤثر بود، کسانی هم از اینا پیروی کردن، آثار خوبی هم داشت، ولی حالا اگر نمیشدن طوری نمیشد. یه خود کار علمای اخلاق مشکل تر میشد، یار و یاورشون کمتر بود. حالا هم اونا میگن کار خوب بکنید، هم انبیا میگن کار خوب. کما این که اگه انبیا بودن علمای اخلاق نبودن، اونام یار و یاورشون کم بود. به هر حال دین هم یک مقوله ایست در عرض سایر مقولات بشری. فلسفه هست، اخلاق هست، علم هست، هنر هست، دین هست. در کنار هم همه اینا خوبه، همه اینا خدماتی کردن. ممکنه کسانی بگن که خدمات انبیا حتی بیش از دیگران هم بوده. شاید بعضی از انبیا رو بشه با حسب شواهد تاریخی اثبات کرد که اینا بیش از حکما، بیش از علما، بیش از علمای اخلاق، اینها در جامعه موثر بودن، کارهای خوب کردن، خدمات بیشتری انجام دادن، بیشتر فداکاری کردن. خب ما به همین جهت هم به اونا بیشتر احترام میذاریم. اما اینکه ضرورتی داشته باشه حتما باید پیغمبری مبعوث بشه، اگر نباشه خیلی کار لنگه. اینا دیگه اینجورا نیست، اینا مبالغه است. خیلی از کسانی که ضعیف الایمان هستن، ضعیف المعرفه هستن، اینجور تصور. چه بسا همین ها در مقام دفاع از دین هم بر بیان بگند وقتی دین در جامعه رواج داشته باشه مفاسد کمتر میشه، خیانت کمتر میشه، دزدی کمتر میشه، جنایت کمتر میشه. شاهدش هم آرامزون، مردم وقتی به دین بیشتر عمل میکنن این خیانت ها، این جنایت ها، این آدم کشی ها، دزدی ها کمتر میشه، اختلافات، نزاع ها کمتر میشه. خب معلوم میشه دین فایده داره برای جامعه. اگر نبود دین چی؟ خب یه خود بیشتر میشون، مثل ایام سال که فرض بفرمایید یه تعدادی مثلا جنایت واقع میشه، اگر دین نبود یه 10% بیشتر میشون. همین تأثیر دین در جامعه، همین کار انبیا معنی بودی. البته محترمن، ما هم بهشون احترام میگذاریم، ولی دیگه بیش از اینها نیست. در ردیف حکما و علمای اخلاق و سایر نخبگان جامعه اینها هم آدمای خوبی بودند، خدمات خوبی کردند. اگه بعضی از نوشته های بعضی از اسلام شناسان رو خونده باشید میبینید که هم این جور تفکراتی داشته. البته اینو مال حالا نیست، مال چند دهه پیشه. مثلا گفته میشد که در قرن ششم میلادی بعد از اینکه تمدن ایران و روم در جامعه رواج پیدا کرد و آثار خودش رو بخشید، بعد از اینکه فیلسوفان و بزرگان بشریت خدماتی ارائه دادن، کم کم بشریت به حد بلوغ رسید تا در زمان در قرن ششم که ظهور پیغمبر اسلام بود. دیگه با آمدن پیغمبر اسلام خدمات اسلام به اضافه خدمات پیشینیان از علما و حکما و فلاسفه بشر را به بلوغ رساند. دیگه بعدش احتیاج به پیغمبری نبود. به بشر گفته شد که حالا دیگه بالغ شدی، روی پای خودت بایست. تا حالا احتیاج داشتی که مثل یک طفل نوپایی که للهی مادری باید دستشو بگیره پا به پا ببره، انبیا اینجوری بودن، اومده بودن دست بشر رو بگیرن، قدم قدم آرام آرام ببرن جلو. حالا دیگه رشد کرد، یک جوان برومندیست با پای خودش راه میره، دیگه احتیاج به انبیا نیست. پس نقش انبیا چی بود؟ نقشی بود در کنار حکما و علما و سایر نخبگان و کسانی که تمدن‌های ایران و روم و تمدن‌های دیگر را بنیانگذاری کردند، اینا همه کمک کردند تا بشر به حد بلوغ رسید. حالا که بلوغ رسید دیگه دوباره نماد بره دنبال لاله دستشو بده دست لاله میگه دست منم میگیر بابه 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 خودش دیگه بالغ شد. خیلی زشته این جوانی که خودش میتونه روی پای خودش راه بره دستشو بده مادرش بگه دست منو بگیر. و میبینید فطرتاً هر بچه ای همین که بتونه خودش راه بره این دستشو میکشه از دست پدر مادر، میخوام مستقل باشی. در این زمانه که کسانی می که بازم برید سراغ تعالیم انبیا و نمیدونم فلان و وجود پیغمبر ضرورت داره و نمیدونم وجود تعالیم، اینا دیگه ارتجاع است، بازگشت از جوانی به کودکی و خردسالی است. خب یه وقتی مثلا آدم میگفت اینا ما اشتباهی کردن، نقصی در عبارات و اینا هست، اما بعد از چند دهه میبینه که نه، اینا مبنای قانون گذاری میشه، مبنای سیاست گذاری در کشور میشه. یعنی که ما احتیاجی نداریم به این که احکام 1400 سال پیشتر رو عمل کنیم. امروز بشر خودش عاقله. من همین امشب تلویزیون تماشا میکردم، یه آقایی صحبت میکردم، من چند جملهش رو شنیدم، حالا انشالله که مطالب قبل و بعدش جوری بوده که اونا تصحیح میکرده. گفتن در فقه پویا یکی از دلایل ما عقل است و ما 90% از احکام دینمون احکام عقلی است، یعنی اون چه عقلا میکرد. و امروز ما باید ببینیم که اغلای عالم نسبت به امور مسائل اجتماعی چه قضاوتی میکنن، همونا رو بپذیریم و این میشه اسلام. و فقه پویا این است که اجتهادش در حال تغییر باشه، یعنی در هر زمانی ما منتظر باشیم ببینیم اغلای عالم چه تصمیمی میگیرن، ما هم همون رو عمل کنیم به عنوان که اسلام است، چون یکی از ادله اسلام عقل. این آقا که بالاخره تیتری هم دارن در حال بیشتر عزل کنن، اولا بین عقل و بینهای عقلا را و هم خاطی کرده بودن، بعد هم میگفتن استدلال به همین هم میکرد که ما حکمه به شر حکمه به عقل، حکم به العقل، کل ما حکم به العقل حکم بهش. عقل یعنی همینی که عقلای عالم میفهمن. عقلای عالم قضاوت هایی که درباره مسائل اجتماعی دارن، تصمیماتی که میگیرن، این حکم عقل است. و طبق اون قاعده که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، پس حکم شرع هم همینه. این فقه پویاست، این اجتهادی است که شیعه معتقده. این فرعی فرو از فروع همون مسئله است که این آقا بعد از این که شاید سالیان زیادی در درس‌های بزرگان نجف درس خوند، مدت‌ها در این مسائل بحث و گفتگو داشتی، در ایران بالاخره تیتری داره، عنوانی داره، این هنوز بین دلیل عقل و بنای عقلا و بنای عقلا، تازه کدوم بنای عقلا؟ یعنی هر گوشه عالم هر عقلای هر قومی هر چی گفتن میشه حکم دلیل عقل و اون میشه حکم شرع. پس ما باید ده ها حکم عقل متناقض داشته باشیم و ده ها اسلام متناقض. مگه همه احکام نظیره احکام همه عقلای عالم یه جوره؟ اون بنای عقلایی رو فقها و اصولگین ما گفتن که بنای عقلا به ما هم عقلا باشه، و اون طبعا در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف تفاوت نمی کنه. اون زمان و مکان تأثیری نداره درش. بنای عقلای به ما هم عقلا است، و اون دیگه بین این شهر و اون شهر و این کشور و اون کشور تفاوت نمی کنه. و تازه اون بنای عقلا و سیره عقلا، این غیر از دلیل عقلی است که ما میگیم در کنار چهار تا دلیل فقهی ما یکیش هم عقل است. اگه اینجور باشه که و مصیبت است فقه ما، فقه ما، دین ما، اسلام ما. به هر حال اینا رو عرض کردم که برای اینکه ما خود توجه پیدا کنیم که مسائل اعتقادی اصلی را باید یه مقدار بیشتر روش دقت کنیم. اصلا پیغمبر میخوام برای چی؟ اجازه بدید من چند تا نمونه از فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه رو بخونم، بعد اگه فرصتی باشد و خدا توفیق بده یه توضیح در این زمینه عرض کنم، یه صلواتی خط کنیم. در خطبه اول نهج البلاغه وقتی ملاحظه می فرمایید، البته من بخوام همشو بخونم تا اینجا برسه خیلی طولانی میشه، میشه که محل حاجت عرض میکنه. میفرماد لما جهلوا حقه، یعنی وقتی مردم نسبت به خدا حق ناشناس شدن، و اتخذوا الانداد معه، برای خدا شریک های انماز های قرار دادن، و جتالت هم الشیاطین و ان معرفته، شیاطین انسان را از معرفت خدا باز داشتند، وقت طاعتهم عن عبادته، اونا را منقطع کردند از عبادت خدا. وقتی این جریانات اتفاق افتاد بعد از حبوط حضرت آدم و کثرت نسل حضرت آدم، میرسه تا اینجا که مردم وقتی اینجوری شدن که دیگه خدا نشناس شدن، دیگه نه خدا رو درست میشناختن و نه درست او رو پرستش میکردن، وقتی اینجور شد فبعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ. وقتی کار به اینجا رسید که از یک طرف مردم خدا نشناس شدن، صفات خدا را آنطوری که خدا را میشه شناخت و باید شناخت نشناختن، و در عمل هم در مقام پرستش خدا بر نیامدن، اینجا بود که خدا انبیا را پی در پی فرستاد. چرا؟ حکمتش چی بود؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، برای اینکه اون پیمان فطری خدایی که با بنده‌هاش داره اونا از مردم مطالبه کنن. حالا اینا همش احتیاج به توضیح داره که بخوام درباره هر کدومش بحث بکنیم، از مطالب اصلی اونی که هدفمون بود دور میمونیم. بالاخره ما معتقدیم از آیات و روایات فراوان برمیاد که خدا یک میثاقی با انسان داره. حالا این میثاق حقیقتش چیه؟ کجا واقع شده؟ کی واقع شده؟ اینها نکته های ابهام و سوالی است که باید بزرگان بهش پاسخ بدن. اما اصل این مسئله الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. هم خدا خودش رو معرفی کرد این برای اینکه در ان تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. هم خدا خودش رو به مردم شناساند و هم نیست پیمان ازشون گرفت که او را پرستش کنند. این یکی از حقایقی است که در قرآن به روایات روش تأکید شده با بیانات مختلف. البته نه بنده توان بیان درستش رو دارم و نه حالا وقتش هست. اجمالا این کلام امیرالمومنین اشاره به اونی که اون پیمانی که خدا با مردم بسته بود که او را پرستش کنند، انبیا اومدن تا مطالبه کنند، میگن آهای بندگان خدا چنان شما چنین پیمانی با خدا دارید، پس باید فقط او را پرستش کنید نه شیطان را. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ. سه تا مطلب رو میفرماید. حالا اگر فرصتی شد و خدا توفیق داد یه مقداری من اینا رو بعدا توضیح خواهم داد. یکی اون میثاق را به یاد مردم بیارن و مطالبه کنن، یکی نعمتهای خدا را که فراموش کردن، اگر فراموش نمی کردن انگیزه عبادت می داشتن. اینه که خدا هی در قرآن نعمتهاش را ذکر می کنه تا انگیزه شکرگزاری در مردم ایجاد کنه، لعلکم تشکرون. این یکی از کارهای انبیا بود که در مقام تربیت مردم هی نعمتهای خدا را به یادشون می آوردن تا انگیزه عبادت و اطاعت و شکر خدا در مردم پیدا بشه. این دوتا سوم و یحتجو علیهم به تبلیغ. اگه کسانی شک داشتن یا انکار میکردن، میگفتن علیاذ بالله ما خدا برامون ثابت نیست یا بت‌ها ثابته یا عقاید انحرافی دیگه، باشون احتجاج کنن، حجت را برشون تمام کنن، حجت را تبلیغ کنن. ولله الحجت البالغه، خدا حجتش رساست، انبیا هم باید اون را برسانند. تبلیغ همون حجت بالغه الهی است که به مردم برساند. این سه تا وظیفه انبیا بود. پس سر این که خدا انبیا را فرستاد برای این سه تا مطلب بود. این اون چه از این قسمت خطبه شریفه استفاده میشه. در خطبه 89 درباره باز حکمت ارسال انبیا میفرماید، اول درباره حضرت آدم هست بعد سایر انبیا. ولی یقیم الحجت بهی علی عباده، خدا حضرت آدم را پیغمبر قرار داد تا به وسیله این پیغمبر حجت را بر مردم تمام کند. و این حجت همچنان ادامه داشت قرن بعد قرن، تعبیری که در خطبه آمده، تا رسید به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حتی تمت به نبینا حجته. در خطبه 142 هم می‌فرماید و جعلهم حجتا له علی خلقه لئلا تجب لهم الحجه بترك الاعذار الیهم. اگه خدا انبیا را نفرستاده بود مردم بر علیه خدا حجت داشتن. این در خود قرآن هم آمده که اگر خدا انبیا نفرستاده بود مردم میگفتن که لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، چرا پیغمبری برای ما نفرستادی تا آیاتتو به ما برسونه قبل از اینکه رسوا بشیم و به بدبختی بیفتیم. خدا انبیا را فرستاد تا حجت خدا بر مردم داشته باشه، نه مردم بر خدا. اگر انبیا اعذار نکرده بودند، عذر مردم را زایل نکرده بودند، بهانه شون را دستشون نمی گرفتن، اونا حجت داشتن. برای اینکه حجت بر مردم تمام بشه خدا انبیا را فرست. یکی دیگه هم نمونه شو عرض کنم، چون یه بیان خاصی داریم در خطبه 181 هست. می فرماد و بعث الی الجن والانس رسله، معلوم میشه که جنیان هم پیغمبرانی داشتن. حالا بعضی گفتن پیغمبران جنیا همین پیغمبران انس بودن، البته بعضیشون اینجور بوده. حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام پیروانی در میان جنیان داره، پیغمبر اسلام هم پیروانی در میان جنیان دارن، جنیان مسلمان داریم. اما آیا همه انبیایی که مبعوث به جن بودن همه از انس بودن یا خود اونها هم انبیایی داشتن؟ این مقداری دربارش ابهامهایی وجود داره. به هر حال خدا برای جن هم پیغمبرانی فرستاد. لیکشفو لهم عن غطائها، خدا پیغمبران رو به جن و انس فرستاد تا پرده را از جلوی چشم مردم، پرده‌ای که روی دنیا افتاده بود، بردارند. تو دنیا یک پرده فریبنده‌ای در ظاهرش داریم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه پرده ظاهری داره، همین که ما میبینیم، همین زرد و سرخای میبینیم و فریفتش میشیم و این همین پرده ظاهری دنیاست. اما یه باطنی هم داره که انبیا اومدن اون باطنش را به مردم معرفی کنه، تا میرسه به اونجایی که حلال و حرام دنیا را برای مردم بیان کنن و عاقبت عمل به حلال و حرام را به اونا معرفی کنن که اگه به حلال خدا عمل کردید، دستورات خدا را عمل کردید، سعادت ابدی و بهشت جاودانی خواهید داشت، و اگر به حرامش عمل کنید به عذاب ابدی مبتلا خواهید شد. این هم سر بعثت انبیا در چهار تا فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه اجمعین. نمیدونم آقا این حوصله دارن من یه مقداری توضیح بدم یا بذارم توضیحشو برای جلسه بعد. چقدر وقت من صحبت کردم؟ وقت دارین؟ خب با اجازه آقایون، اونایی که موافقن یه صلواتی بفرست. اجازه بدید قبل از اینکه به اون بیان بپردم یه جمله دیگر نهج البلاغه برای شما عرض بگم که راهگشاست برای اون بیانی که میخوام. در قسمت کلمات قصار نهج البلاغه، همه شما میدونید بعد از جنگ صفین بود گویا یه پیرمردی بود، بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه سوال کرد که درباره قضا و قدر، گفت آیا این جنگی که ما رفتیم کان به قضا من الله و قدر، یا اینکه نه اگه به قضا بود پس ما بی خودی رفتیم، یک کاری بود که کار جبری بودی. عند الله احتسب عنایی. و سوال مسئله قضا و قدر رو مطرح کرد که بالاخره این کارهای ما طبق قضا و قدر انجام میگیره یا ما خودمون انجام میدیم، طبق اختیار و انتخاب خودمون است. حضرت اونجا یه بیان جالبی دارن، من حالا اون بیان رو نمیخوام عرض کنم، خودش مسئله پیچیده بله مفصلی است. این جمله را از اونجا نقل میکنم که فرمود ولم یرسل الانبیاء لعبا ولم ینزل الکتاب للعباد عبثا ولا خلق السماوات والارض وما بینهما باطلا. میفرماید نه انبیاء را از روی بازیچه فرستاد، نه آسمان و زمین را با بیهودگی و بازیچگی خلق کرد. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. این اقتباس از آیه سوره صاد است، مجموعه آیاتی است که خدای متعال به حضرت داوود وحی فرمود موقعی که او را خلیفه قرار داد. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بعد فرمود و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل المتقين كالمفسدين في الارض هم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الارض هم نجعل المتقين كالفجار. ادله ایست برای اثبات معاد در این کلامی که خدا به حضرت داوود وحی میکنه، برای داوود برهان عقلی میاره برای اثبات معاد. بنابراین اگر ما اینجا بشینیم از براهین عقلی درباره عقایدمون بحث کنیم خیلی جای ملامت نیست. خدا به حضرت داوود این براهین را القا میکنه، البته تلقین میکنه تا برای دیگران بفهمن. به هر حال این کلمه ذالک ظن الذین کفروا تو این مجموعه آیات است. امیرالمومنین در ذیل بیانشون در مقابل اون پیرمرد اقتباس میکنن از اونجا، میفرمان ذالک ظن الذین کفروا، اینایی که خیال میکنند آفرینش عبث است یا فرستادن انبیا و نازل کردن کتب عبث هست. اگه کسانی چنین بپندارن این ظن باطلی است ولی کافران فویلن للکافرین من عذاب النار. به هر حال منظورم از نقل این علاوه بر این که تصریح هست به این که انبیا هدفدار هستن، حکمتی داشته فرستادنشون، اینجور نبوده که خدا حالا دنگش گرفته به چند تا پیغمبرم بفرستی، مثل که اخلوای مخلوقات هست، البته همه اونا هدف داره، ولی هدف خاصی نگیم انبیا داشتن. این یک گمان باطلی است، مثل کسی است که خیال کنه اصلا عالم لهو و لعب است. در این باره تعبیر لعب، تعبیر عبث و تعبیر باطل به کار رفته. ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله، تا مایی که میفرماید ربنا ما خلقت هذا باطلا، بعدشی سبحانک فقنا عذاب النار. چون آفرینش باطل نیست، معلوم میشه حساب و کتابی در کار و بهشت و جهنمی هست، پس ما را از عذاب جهنم حفظ. از راه باطل نبودن، یعنی هدفدار بودن خلقت، اثبات میکنه که معادی در کار است. بهشت و جهنم باید باشی، فقنا عذاب. پس انبیا هم وجودشون عبث نیست، لعب نیست، اینا بازیچه نبود، خدا سر از سر بازی اینا را نفرستاد، هدفی داشت، ضرورتی در کار بود، میبایست با اینا فرستاد بشه. این هدف با هدف آفرینش ارتباط داره. همونطور که اگر کسی فکر کند آفرینش بی هدف است، باطل است، عبث است، این کافر است، فویلون الذين كفروا من النار، اگه فکر کنند انبیا هم همین جوری فرستاده شدن، ضرورتی نداشته، اون نبودن طوری نمیشد، اینم فویل للذین كفروا من النار. آفرینش اقتضا میکند وجود انبیا را، یا به عبارت دیگری ربوبیت تکوینی اقتضا میکند ربوبیت تشریعی را. بنابراین ما اگه بخوام ببینیم انبیا چرا اصلا مبعوث شدن، بعد برگرد ببینیم اصلا عالم برای چه آفریده شدی؟ من و شما برای چه آفریده شدیم؟ البته این بحث‌ها مقدمات زیادی میخواد، خلاصش اینه، اونی که همه ما معتقدیم، البته بنا شد اثبات کنیم هر کدوم شغلا یه دهه‌ای باید درباره صحبت بشه. ما همه معتقدیم که خدایی که دارای کمالات مطلق است، علم مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق، حکمت مطلق است، اساس آفرینش را بر اساس صفتهای ذاتی خودش آفرید. خدا آفرید، به زبان ساده من عرض می کنم، حالا اصطلاحات علمیش بماند، چون فیاض است، کار او بخششی است، این اقتضای ذاتشی. به عنوان تشبیه زبانم لال با تشبیه ناقص، خورشید کارش نور افشانی است، البته نه معنیش این است که نور افشانی جبری است براش، کارش نور افشانی اختیاری است. این ذات الهی اقتضا می کند که عالم را بی بهره از هستی نگذاری، هر چه استعداد وجود داره خدا بهش وجود بده، البته طبق نظام احسن. پس حکمت الهی اقتضا می کند که این آفرینش به بهترین وجه باشه، یعنی درش نقصی نباشد. اگر یک نقص هایی هست، نقص هایی است که مقتضای یک کمالات بیشتر است. فرجع البصر کرتین تو سوره تبارکه میخونید، خوب دقت بکن در عالم، ببین نقصی میبینی، کمبودی میبینی، خلایی میبینی، عالم همش پر از حکمت است. حکمت الهی اقتضا کرده که در میان همه این آفریده ها یک نوع آفریده مختار باشد، آفریده ای که سرنوشتش خودش بسازد و با انتخاب کارهای خوب استحقاق یک رحمت ویژه‌ای پیدا کند که هیچ موجود دیگری لیاقت چنین رحمتی را ندارد. حتی فرشتگان مقرب الهی، چون این مرتبه انتخاب و اختیاری که انسان دارن اونا ندارن. این نهایت کمال آفرینش هست که در میان مجموعه آفرینشی که بفرمایید میل به بی‌نهایت داره، جای یک موجودی خالی بود که خودش بتونه با اختیار خودش سرنوشتش رو بسازه. انی جاعل فی الارض خلیفه. این انسان برای اینکه خودش سرنوشت خودش رو بسازه باید دارای اختیار باشه، بتونه کار خوب انجام بده، بتونه نده، ولی میشد مجبور دیگه. اگه راه یک طرفه باشه دیگه جای انتخاب و اختیاری نیست. بفرمایید جای انتخاب نیست. حالا اگر بین انتخاب و اختیار فرق بزنه دیگه، راه یه طرفه است دیگه، آشکش که خاله است دیگه، بخوری پاد بخوری پاد نخوری، یه راه بیشتر نیست. برای اینکه انتخاب کنه باید دو راه وجود داشته باشه. وقتی کسی دو راهی قرار بگیره، کی میتونه انتخاب آگاهانه داشته باشه؟ اون وقت که بدونه که این راه به کجا میرسه، اون به کجا منتهی میشه. ولی انتخاب کور که ارزشی نداره، همینجوری یکی را آدم یه راهی رو بگیره بیره. اون انسانی که باید یه موجودی باشه که با اختیار خودش سرنوشتش رو بسازه، باید بدونه کجا میره. پس چون انسان موجودی است که باید با اختیار خودش سرنوشتش رو بسازه، باید آگاهی داشته باشه از راه و نتایج رفتارهاش، بدونه کدوم راه خوبه کدوم بد، اگه از این راه بره چطور میشه، اگه از اون راه بره چطور میشه. برای اینکه این آگاهی ها برای انسان پیدا بشه، یه بخشش با عقل انسان فهمیده میشه. خیلی چیز هست که ما خوبی هاشو با عقلمون میفهمیم، ولی غالبا اون چه با عقل میفهمیم یه چیزهای کلی است، مبهمی است، در جزئیات عقل نمیتونه کارایی داشته باشه. دقیقا همینطور که ملاحظه میفرمایید احکام و قوانین اقتصادی، جزایی، قضایی، اینا جوری نیست که عقل بتونه قضاوت روشنی داره برش داشته باشه. چرا که احکام عبادی هم همینطوری، چرا نماز صبح 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت، اینا دلیل عقلی روشنی نداره که ما بفهمیم. این کمبودی که از لحاظ معرفت انسان داره ایجاب میکنه از یه راه دیگری با یک تعلیم الهی دیگری این خلع پر بشه، تا آدم بفهمد کدوم راه که بره خوبه، به کجا منتهی میشه. پس اولین وظیفه انبیا یا اولین سر به عزت انبیا یا دلیل وجوب به عزت انبیا، به تعبیرات مختلف طبق اصطلاحات مختلف کلامی و غیر کلامی، اولین سرش این است که انبیا اومدن اون چرا بشر خودش نمیتونست بفهمه بهش بفهمانند. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ما خیلی چیز هست اگه خودمون بودیم و خودمون نمیفهمیدیم. ممکنه بعضی چیزها عقل فعل جمله قدرت داشته باشه بفهمی، اما عقل یک عقلای کاملی، یک نوابقی بتونن بفهمن. خدا که همه انسان‌ها رو در اون حد نبوغ قرار ندادی، باید جوری باشه که عموم مردم امکان این داشته باشه که بفهمن. یا عقل میتونه بفهمی اما غافل، اونچنان مسائل زندگی سرگرمش کرده که اصلا فکر این چیزا رو نمی کنی. وظیفه دوم انبیا اینه که اون چیزایی که عقل میفهمه اما بشر ازش غافل است یا عقول عموم مردم بهش نمیرسه، ولو اینکه فعل جمله عقلهایی هستند که میفهمند، اونها رو به مردم بگن. و سوم اینکه راه و رفتارهایی که انسان رو به سعادت میرسه، یعنی خدا دوست داره انجام بده یا خدا دوست نداره که اونها انجام بده، و عقل بشر به اینجا نمیرسه. پس چه حقایقی که باید بشناسه و عقل بشر نمیرسه؟ مثل اینکه ما هیچ وقت از عالم برزخ، عالم قیامت، بهشت و جهنم عقلمون نمیرسه. این همه حکما اومدن بحث هایی کردن درباره خلود نفس و بقای نفس و ابدیت نفس، اما ذهنشون به تفاصیل بهشت و جهنم نرسید. این یک بخش از چیزها، یا وجود ملائکه، انبیا و بسیاری از چیزهای دیگه، از حقایقی که آدم خود به خود نمیتونه بفهمه، یا میتونه بفهمه اما غافل میشه ازش، شرایط زندگی اونچنان او رو احاطه میکنه که ذهنش نمیره سراغ این، و یا دستورات عملی که کیفیتش رو نمیدونه. حالا برگردیم اون خطبه اول نهج البلاغه، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ. و سر همه اینا در یک کلمه اگر بخوایم خلاصه کنیم اینه که اگر کسانی در روز قیامت بهشون گفته بشه که شما برید جهنم چون فلان اعتقاد غلطی داشتید، اگر بگم ما نمیدونستیم، عقلمون نمیرسید، بر خدا حجت پیدا میکردن، خدا پیغمبران رو فرستاد تا اینا رو بهشون بفهمونه تا نگن عقلمون نمیرسید. یا گفتن غافل بودیم، افتهلکنا بما فعل المبطلون، دیگران از روی عمد کارهای غلطی کردن، ما غافلانه دنبالشون رفتیم. انبیا اومدن بگن آهان، هر راهی نرید، دنبال هر کسی نرید، حجت داشته باشید. و یا دستوراتی که نمیدونستن دقیقا چگونه رفتار کنن، اونا رو بهشون تعلیم بدن، در یک کلمه حجت را بر خدا برای خدا بر مردم تمام کنن، رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.